خب دوستان، مثل این که ما ارتباطمون قطع شد به دلیل نقص فنی و خارج شدیم و دوباره اومدیم. من منتظرم که دوباره جناب آقای عبدالغیور به من ریکوست بدن و خدمتشون باشیم. خب سلام پیمان جان، ببخشید.
سلام مجدد.
میخوای چون نتمون قطع شد و سیف نشد در حد دو دقیقه خلاصه تا سر رأی شعبه 111 بفرمایید، بعد از 111 دوباره تفصیلی بفرمایید.
چشم، بربر چشم. بحث ما این بود که ماده 230 قانون مدنی وجه التزام رو در واقع مستندش هست در نظام حقوقی ما که دادگاه نمیتونه به بیش از اون مبلغی که صدای من میاد الان؟
عالیه، بله.
دادگاه نمیتونه به بیش از اون مبلغی که طرف این ترازی کردن رأی بده. ما در واقع بحث کنیم که چگونه میتوانیم از تفسیر ظاهری از این ماده عبور کنیم و مستنداتی که ما میتونیم مورد استناد قرار بدیم برای تعدیل وجه التزام در نظام حقوقیمون رو بررسی کنیم. اولین راه برای عبور از ماده 230 در واقع استناد به فقهه، که در واقع گفتیم که طرفداران استناد به فقه در این حوزه میگن درست است که قانونگذار گفته که ما نمیتوانیم وقتی که نص داریم به فقه استناد کنیم، قانون داریم به فقه استناد کنیم، ولی طرفداران این نظریه معتقدند که در زمینه تعدیل وجه التزام قانونگذار سکوت کرده. در وجه التزام سکوت نداریم، ولی در زمینه تعدیل وجه التزام سکوت کرده. بنابراین این مورد از مواردی است که میتوان به فقه رجوع کرد، که در واقع در رجوع به فقه یک روایت خیلی مهم داریم از امام محمد باقر علیه السلام و یک قاعده فقهی داریم که الجانی لا یجنی علی اکثر من نفسه، که دادگاه عمومی حراج به در واقع روایت اول استناد کرده رأی داده. شعبه 111 دادگاه عمومی تهران که ازش واخواهی شده، یعنی ابتدا اومده به وجه التزام رأی داده، واخواهی شده، در واخواهی به گونه دیگر نگریسته و اومده وجه التزام رو تعدیل کرده به استناد قاعده فقهی، که در شعبه 35 دادگاه تجدید نظر تهران هم در تاریخ 22/6/93 تایید شده این رأی. خب این رأی رو من منطوقش رو بخونم براتون. نظر به این که ثمن ملک مورد حکم مبلغ 75 میلیون تومان میباشد و با التفات به این که وجه التزام در واقع نوعی جریمه یا مجازات است و طبق قاعده فقهی الجانی لا یجنی علی اکثر من نفسه، که آقا یه شخصی که اومده یکی رو کشته، این قاعده معنیش اینه که بیشتر از جونش دیگه فوقش قصاص میشه دیگه، مثلا مسلش نمی کنیم دیگه، فقط جونش رو میگه قصاص. دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن رد واخواهی واخواه تایید و استوار، اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بیحقی می نماید. که می بینیم استناد به فقه در اینجا کارساز شده و قاضی با استناد به فقه اومده عدالت رو رعایت کرده. در واقع من خودم حالا نظر شخصیم ممکنه حالا مخالفم باشه، واقعا طرفدار تعدیل وجه التزام هستم و در مواردی که واقعا عقلی و منطقی نیست به نظر بشه که با استناد به این قواعد بیاییم در واقع وجه التزام رو تعدیل کنیم. مورد بعد در واقع استدلال بعدی که میتونیم بیاریم برای وجه التزام در واقع جزاف و ناعادلانه اینه که آقای قاضی
ایمان جان، شما تو فرمایشاتون فرمودین که از وجه التزام باید ببینیم هدف از تعیین وجه التزام در قصد مشترک طرفین چیه. و
بله.
فرمودید یک رویکرد اینه که بگیم خب وجه التزام میذاریم که نیاز به اثبات خسارت نداشته باشیم. رویکرد دوم اینه که وجه التزام میذاریم که خسارتمون رو دریافت کنیم معادل اون وجه التزام. و رویکرد سوم رویکرد تنبیهیه. ظاهرا تو این رأی که از شعبه 111 بهش استناد فرمودید، این رویکرد سوم یعنی رویکرد تنبیهی در نظر گرفته شده با توجه به روایتی که بهش استناد شده.
دقیقاً دلیلش هم اینه که حالا ما قصد طرفین رو چجوری احراز کنیم که این رویکردشون چی بوده، از میزان وجه التزام میگن ما میتونیم اینو احراز کنیم. زمانی که به قدری ناعادلانه باشه که برای تخلفی اندک خسارت بیشتری طرف باید پرداخت کنه، این ظاهر نشون میده که این یک نوع تنبیه هستش.
الان در این رأی صراحتاً گفته نظر به این که وجه التزام تنبیه محسوب میشه، درسته؟ یعنی رویکرد سوم رو انتخاب کرد.
بله دقیقاً همین رویکرد، و در واقع قاعده فقهی هم که بهش استناد کرده در زمینه مجازات هستش. بله،
در صورتی که اینجا پیمان جان یه پارادوکس وجود داره. اگر با رویکرد تنبیهی بخوایم نگاه کنیم، شاید اشکال نداشته باشه بیشتر از خسارت واقعی بشه، درسته؟ طبق همین فرمایشات خود شما فرمودین اگر ما هدف سوم رو در نظر بگیریم، یعنی وجه التزام رو تنبیهی ببینیم، شاید بالاتر از مبلغ خسارت واقعی قابل توجیهش بیشتر باشه. ولی اگر بخوایم خسارت در نظر بگیریم، شاید قابل توجیه نباشه.
بله ببینید، اگر ما اینو، بله این پارادوکس این گونه به نظر من قابل حل هستش که وقتی ما وجه التزام رو میاریم مجازات میگیریم، اگر ما در واقع مجازات بگیم خیلی راحت میتونیم حکم به بطلانش بدیم، چون اصل حاکمیت اراده توانای مجازات اصلا نداره و بله. در واقع با این استدلال میتونیم حکم به راحت‌تر، اتفاقا اگر ما وجه التزام رو مجازات بگیریم راحت‌تر میتونیم به بطلانش رأی بدیم. همونطور که
آخه الان پارادوکس اینجاست که باطل هم نکرده دیگه، یعنی طبق وجه التزام رو صحیح دونسته تا سقف مبلغ ثمن معامله. پارادوکس به نظرم اینجاست.
بله پارادوکس دقیقاً اینجاست، صحیح دونسته و نمیدونم، شاید بشه اینطوری استدلال کرد که به بیش از اون مبلغ باطلش کرده. یعنی طبق این حدیثی که روایتی که اومده، تا زمانی که عوض رو تحت پوشش قرار داده پذیرفته و در واقع بیش از اونو باطل کرده. و همچنین آقای دکتر 100% طبق فرمایش شما، این رأی واقعا به این سبک قابل دفاع هم نیست. ما در اینجا از تعدیل وجه التزام داریم دفاع میکنیم. واقعا این رأی همونطور که میفرمایید در واقع پارادوکس قطعا توش وجود داره، ولی ما با این استدلال که به بیش از اون حکم به بطلانش رو داده رفع میکنیم، در حالی که به نظر میرسه باید میتونست کلش رو ابطال بده و به میزان واقعی خسارت حکم بده اگر واقعا اینو مجازات میدونست.
خب از نظر عملی ما الان در این پرونده اگر قائل به این نظر باشیم که دادگاه میتونه وجه التزام قراردادی رو باطل کنه، به نظر میرسه که اینجا خوانده دعوان باید دعوای تقابل اعلام بطلان شرط رو مطرح کنه. تا وقتی که این دعوا از منظر کاربردی و عملی در دادگاه مطرح نشه، شاید دادگاه نتونه اینو باطل کنه. این ایراد شکلی هم به نظرم جالب توجهه تو دعاوی که حالا همکاران میخوان بعدن مطرح بکنن. موافقی با این؟
100%. و جالب اینجاست که این حکم دقیقاً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده.
یعنی ما الان خودمون حالا بخوایم یه همچین دادخواستی رو بدیم، مثلا دعوای وجه التزامی علیه ما مطرح شده، منتها این وجه التزامه به ذهن ما ناعادلانه میرسه. مثلا فرض کنید ثمن معامله 100 میلیون بوده، وجه التزام شده 2 میلیارد.
درست.
خب اینجا به نظر میرسه که از نظر تکنیکال خوب باشه که ما دعوای تقابل بطلان شرط قراردادی رو هم مطرح بکنیم، درسته؟
100% همینطوره. تا با
شاید بتونیم در مقام دفاع بگیم آقا این باید تعدیل بشه، به اون روایات استناد بکنیم، ولی به نظر میرسه که اگر یه دعوای حقوقی متقابل مبنی بر بطلان مطرح کنیم به دلیل عادلانه نبودن وجه التزام، این به نظرم دادگاه رو مجبور میکنه به این مقوله ورود کنه.
100%. آقای دکتر، در تایید فرمایش شما که در واقع به بطلان وجه التزام، یه رأی هم داریم که حالا به یه دلیل دیگه اومده، از این از دیوان عالی کشور صادر شده، از دیوان عالی کشور صادر شده، از شعبه 3 دیوان عالی کشور صادر شده و حکم بطلانش داده. حالا به یه دلایل دیگه در واقع اومده گفته که، حالا اگه اجازه بدین اونم توضیحش بدم که چرا گفته باطل.
ممنونم، متشکرم.
بله، اومده دو تا استدلال آورده. یکیش این که آقا میگه که باز به
دیوان عالی کشور این
بله شعبه 3 دیوان عالی کشور، اومده استدلال کرده، گفته که آقا ما داریم میگیم که از شرط و قسط و من از ثمن، شرط جزئی از عوضین در واقع، حالا بی ربطم نیست به اون قاعده قبلی. اومده گفته که آقا وقتی که شما وجه التزامی میذاری به عنوان مثال که خیلی ناعادلانه است، که در واقع عوض رو از کار میندازه، باعث میشه که این قرارداد در واقع ماهیتش تغییر پیدا کنه، در اینجا شما عقد معوض رو قصد کردی، در حالی که با وجه التزامی که در قرارداد گذاشتی عقد رو به یک عقد مجانی تبدیل کردی. یعنی من وقتی میام خونم رو به شما میفروشم و توافق میکنم که بابت هر ماه تأخیر در واقع تنظیم سند رسمی فلان مبلغ خسارت بهت بدم، و وقتی تخلف میشه که چرا تخلف شدم، باز تو مباحث بعدی من انشاءالله اگه فرصت بشه هست که این چرا تخلف بشم حالا مهمه که فعلا بهش نمیپردازیم، من به قدری باید خسارت به شما بدم که عملا هم مبیع از دستم بره هم ثمن از دستم بره. و در واقع من اگه اجازه بدین این رأی رو بخونم که قاضی شعبه 3 دیوان عالی کشور اومده اینطوری استدلال کرده، حالا به چند جهت فرجام خواهی شده از این رأی. یکی از جهات فرجام خواهی فرجام خواه غیر مشروع بودن شرط وجه التزام است، و آن عبارت است از تعیین دو فقره شرط برای تنظیم سند رسمی، یکی تعدیه مبلغ 20,000 تومان برای هر روز تأخیر است، و دومی دادن چک امانی به مبلغ 100 میلیون تومان می باشد. و ادعا کرده چون این شرط معادل 3 برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست، نامشروع می باشد. از آنجا که طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج در عقود این است که نامشروع و خلاف مقتضای عقد نباشد، عدم تعادل بارز و غیر متعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و قراری و دارا شدن ناعادلانه، و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است، لذا دادگاه پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی اندل اقتضا باید نسبت به ادعای مطروح هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصل مبادرت به صدور رای کند، و پرونده رو فرستاده به دادگاه در واقع صادر کننده رای فرجام خواسته.
ایمان جان اینجا همه چی رو دیگه نوشته دیگه،
دقیقاً
ضرر و غرور و لا ضرر و نامشروع و دارا شدن بلا جهت و هر چی دستش اومده نوشته.
بله، در واقع آقای دکتر در نقد این رای میشه گفت قاضیش اینقدر میخواسته که در واقع در جستجوی تعدیل وجه التزام بوده که اصلا انضباط ذهنی مناسبی نداشته و در واقع به همه چی استناد کرده، هر چی رسیده. اصلا غرور من نمیدونم تو این رأی چرا باید بیاد، چون غرور با غرر خب مستحضر دوتا عنوان کاملا مجزا و تقریبا میتونیم بگیم در واقع تو اینجا ربطی نداره. حالا غرور
ولی اون استدلال لشروط قسط و من الثمن که فرمودید اونم استدلال قشنگی ها، یعنی شرطی اومده در قرارداد گنجانده شده که تعادل ارزش عوضین رو به هم زده، اینم استدلال قشنگه. منتها حالا نامشروع بودن شرط باید تو قالب ماده 232 بگنجه دیگه، درسته؟ مثلا از کدوم یکی از اون مصادیق میتونیم استفاده کنیم برای نامشروع بودن این شرط؟
ببینید به نظر من میشه از شرط نامقدور استفاده کرد برای وجه التزام مازاد. از شرط نامقدور چرا؟ چون ببینیم اومدیم به این وجه التزام رأی دادیم. آقا من مثلا من خودمو میگم، مثلا دارم میرم خونمو بفروشم،
خونم ولی رأی خیلی جالب بود و من جلو خندمو نمیتونم بگیرم. خوب ماشاءالله خوب همه چی رو به هم
بله حالا اسمش هم هست ولی دیگه من اسمشو نگم دیگه اینجوری که شما
نه اسمو که نگید. آره همون استدلال خلاصه خیلی قشنگ بود ماشاءالله. خب بله. نامقدور بودن رو چجوری میخواید بس کنید به این موضوع؟
ببینید نامقدور بودن، ببینید به نظر میرسه طبق قواعد عمومی قراردادها و قواعد عمومی شروط در واقع ما نامقدور بودن تسلیم رو عرفاً با توجه به مورد غالب حمل میکنیم بر عین معین. در واقع در تعهدات هم باید واقعاً به مقدور بودن این تعهد توجه کنیم. من مثال میزنم، من مثلا به عنوان مثال خونم رو دارم میفروشم، من خونم مثلا به عنوان مثال قیمتش 2 میلیارده، میام در این قرارداد یه وجه التزامی رو میذارم، آقا اگه نیومدم فلان تاریخ سند بزنم 40 میلیارد تومان به تو خسارت میدم. ممکنه با همین کیس مواجه بشیم، عوض 2 میلیارد تومان وجه التزام 40 میلیارد تومان. آیا واقعا عقل و منطق حکم میده که به 40 میلیارد تومان قاضی حکم بده؟ آقای قاضی حکم بده طبق ماده 230 آیا برای من مقدوره به نظر؟ آیا اصلا من میتونم اجرا کنم؟ آیا به اجرا شدن این رأی نباید فکر کرد؟ این رأی چجور؟ این اصلا مرگ مدنی منه. این در واقع وقتی داری رأی صادر میکنی این تعهد از باب نامقدور بودن هم بهش میشه شلیک کرد. حالا به هدف بخوره یا نخوره دست قاضیه، ولی به نظر من این تیر رو هم میتونیم بندازیم از باب نامقدور بودن شرط، که در حقوق دینی هم ما باید به مقدور بودن توجه داشته باشیم. حالا نظر شما چه آقای دکتر؟ اینو به ذهنتون در واقع قابل تایید هست؟
مرحوم حضرت استاد جناب آقای دکتر کاتوزیان، من خب توفیق داشتم که کلاسای مدنی زیادی رو با ایشون داشتم. ایشون میفرمودن که من وجدانم عدالت رو درک میکنه و از قانون، منطق و اصول به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به اون عدالتی که وجدانم درک کرده استفاده میکنم. الان تو بحث تعدیل وجه التزام، مصادیقی که شما میفرمایید یا آرایی که لطف کردید و اینجا بیان فرمودید، به نظر میرسه که دادگاه اومده با وجدان خودش درک کرده که برای یه قرارداد 2 میلیاردی مثلا 5 میلیارد وجه التزام قراردادی منصفانه نیست، عادلانه نیست، برای همین شروع کرده با ابزار فقه و اصول و منطق و دکترین و شروع کرده استدلال چیدن برای اینکه یه جوری این وجه التزامی رو که ناعادلانه به نظرش رسیده رو تعدیل بکنه. همه این استدلال ها به حال همونطور که تو اون رأی دیوان عالی کشورم اومده قابل طرح هست، ما نمیتونیم بگیم که مثلا غلطه یا درسته، ولی این روایتی که از امام محمد باقر فرمودید و اون قاعده‌ای که در مورد جنایت فرمودید و حالا این قاعده لشروط قسط و من الثمن، اینا همه به نظر من کمک میکنه در فرضی که دادگاه وجه التزام رو ناعادلانه تشخیص بده که اینم باز خطکشی نداره، یعنی به تشخیص قاضی برمیگرده و استدلال کردن و اجتهاد کردن برخلاف نص ماده 230 هم خیلی کار سختیه. یعنی ما اگر بخوایم بیایم اینجوری بگیم که چون در مورد تعدیل وجه التزام قانونگذار ساکته پس ما میتونیم به منابع فقهی مراجعه بکنیم، در فرضی که ماده 230 صراحتا میاد میگه دادگاه نمیتواند به کمتر از مبلغی که طرفین توافق کردن رأی بده، واقعا کار سختیه. ولی از این ورم بالاخره یه معضل حقوقی دیگه، یه وقتایی وجه التزام عددش به قدری بالا میره که دادگاه ها ناگزیرن. من فکر میکنم که حالا ترجیح میدم که بعد از اینکه شما آرا رو فرمودید و استدلال دیگر هم فرمودید نظر نهایی بدم، ولی تا اینجا به نظرم ما باید اصل رو بر 230 بذاریم. اگر با یه کیس خیلی غیر عادلانه ای مواجه شدیم که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست، سعی کنیم با همین استدلالایی که حالا در رویه قضایی هم شاهدش هستیم یه جوری اون عدد رو تعدیل بکنیم.
بله آقای دکتر، شما از این که مثلا هلوش 10-15 تا رأی، حالا من دیدم این اونایی که استدلال خوبی داشتن و برداشتم، 90% آرا تاریخشون از سال 85 به این وره، شما نکته خاصی رو از این استنباط نمی کنی؟
من استنباطم اینه که دکترین حقوقی تغییر کرده، یعنی از برداشت وفق نص اومده و سعی کرده که این نص رو یه جورایی تعدیل بکنه. ضمن اینکه تعدیل در قانون مدنی ما پیشبینی نشده، این به نظر میرسه که یک نقص قانونی باشه که باید منتظر باشیم در قانونگذاری های آتی جبران بشه. و همین که رویه قضایی داره به این سمت حرکت میکنه ما خیلی جا شاهدیم دیگه. مثلا ما تو بحث قولنامه ها یا مبایعه نامه های عادی هم یه تحولاتی رو در دکترین و رویه قضایی شاهد هستیم. اینا رو این دکترین رو حقوقدان ها شکل میدن. به نظرم تو این حوزه هم حقوقدان ها اومدن و دارن میرن به سمتی که دکترین تعدیل قراردادی رو شکل بدن.
بله. حالا آقای دکتر، جالبه که من حالا تو این زمینه کوچولو هم مطالعه تطبیقی داشتم، هم در حقوق فرانسه هم در حقوق انگلستان. در حقوق فرانسه که حتی در قانون سال 2016شون هم تعدیل وجه التزامو پذیرفتن و قبلا هم پذیرفته بودن البته، یعنی در قانون جدیدشون هم اومده. و خیلی جالبه باز یه رأی داریم از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان فارس که به این موضوع اشاره کرده، گفته که آقا وجه التزام رو ما برداشتیم، مثلا از حالا دقیقا نقل به مضمون میکنم، ما از ترجمه قانون مدنی فرانسه است اون قسمتش رو برداشتیم و بعدها که قانون مدنی فرانسه اصلاح شد و تعدیل وجه التزام اونجا پذیرفتن و در اومده گفته که در حقوق اکثر کشورهای دنیا هم پذیرفته شده، دقیقا اینو تو رأیش آورده که با توجه به اینکه در نظام‌های حقوقی دیگر هم تعدیل، این یکی از استدلالاش بود، البته استدلال مختلفی آورده بود، اومده بود حکم داده بود باز به تعدیل وجه التزام و 350 میلیون تومان اصل خواسته بوده، وجه التزام 1,134,000,000 تومان بوده که باز این جدیدترین رأیه که در این حوزه صادر شده، در تاریخ 21/4/99 صادر شده و حکم داده باز به تعدیل وجه التزام.
و به جوری تعدیلش کرده؟ بر مبنای چه قاعده‌ای تعدیلش کرده؟
یکیش استناد کرده به سوء استفاده از حق، اومده گفته که آقا این که شما بیایی در برابر خواسته که 350 میلیون ارزش داره، 1,134,000,000 در واقع میایی خسارت میگیری، داری از حقی که به موجب وجه التزام به دست آوردی سوء استفاده میکنی. سوء استفاده از حق رو تاکید کرده بهش، به نظام‌های حقوقی مختلف تاکید کرده و خیلی جالبه به ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی هم استناد کرده، گفته که آقا درسته که در واقع قانون مدنی شروط باطل رو آورده گفته و اونجا شرطی به نام شرط غیر منصفانه رو نیاورده، ولی این شروط غیر منصفانه از روح قانون برمیاد، به طوری که در قوانین مؤخر و تصویب مثل قانون حمایت از مصرف کنندگان، مثل ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی اومده که صراحتا اومده گفته که هر گونه شرطی که غیر منصفانه به نظر برسه، ناعادلانه باشه، باطله. جمعی استدلالش اینا بود، نظام های حقوقی مختلف که ریشه وجه التزام هستن اومدن تعدیل وجه التزام رو پذیرفتن، پس از روح قانون ما همین برمیاد، سوء استفاده از حق و ورود قوانین مؤخر و تصویب که شروط ناعادلانه رو باطل میدونن اومده.
بعد چجوری تعدیلش کرده؟ کیفیت تعدیل به چه صورتی بوده؟ یک خورده ای رو چقدر کرده؟
اومده در واقع حکم بطلان داده،
کلن ردش کرده؟
کلن باطلش کرده. بله، که در واقع باید بیاد
شرط رو باطل دونسته.
بله، شرط رو باطل دونسته.
حالا منطوق جنب. شرط مشخصه چیه؟ خسارت روزانه
هست؟ راستشو بخواین من این رأی که الان اینجا دارم در واقع فیش برداری کردم، اون نکاتشو نوشتم، خود رأی اینجا نیست که بخونمش.
رأی شعبه 111 فرمودید تا سقف سمن تعدیلش کرد، منتها رأی این استان فارس میفرمایید که کلن از بینش برده، باطلش کرده.
بله،
اینم نکته جالبی ها.
بله، که در واقع همون چیزی که شما فرمودید دیگه، در واقع اون ایرادی که شما وارد کردید باید باطلش میکرد، در واقع این دادگاه از اون فرمایش شما فکر کنم تبعیت کرده در این زمینه.
بسیار عالی.
خب،
سه تا استدلال هم اضافه شد به ضرورت تعدیل وجه التزام قراردادی، یکی سوء استفاده از حق،
بله،
یکی دیگه اش دکترین حقوقی و وضعیت سایر نظام های حقوقی،
بله،
سومیش هم وضعیت قوانین مؤخر و تصویب که در قانون در ماده 46 قانون تجارت الکترونیک شرط ناعادلانه رو باطل دونست.
بله، دقیقا. استدلال بعدی که در این زمینه اومده، اینو در واقع توی مقاله‌ای من دیدم، این مستندش رأی نیست، اومده بود گفته بود که وجه التزام گزاف از اونجایی که وضعیت اقتصادی متعهد رو به خطر میندازه خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه است و با حریت شخص در تعارض و مخالف ماده 960 و در واقع با این استدلال باید باطل بشه. حالا نظر شما در این حوزه در واقع میتونه مفید باشه
دیگه. ببین دکتر جان، ما وقتی که میخوایم باطلش کنیم دیگه هر استدلالی رو میتونیم بیاریم دیگه، در تقویت میتونیم 10 تا استدلال بیاریم، 20 تا استدلال بیاریم، یکیش هم همین نظم عمومی و اخلاق حسنه میتونه باشه دیگه.
بله، و این نکته هم آقای دکتر همین تو همین رأی که دادگاه شیراز داده به بند دو ماده 4 قانون مسئولیت مدنی هم استناد کرده، گفته حالا درسته که اون در زمینه مسئولیت مدنیه، ولی چون انصاف رو جا مد نظر قرار میده و از میزان واقعی خسارت کم میکنه، اونم میتونه در واقع راهگشای ما باشه برای تعدیل وجه التزام.
دارید بند دو رو الان بخونید؟
در واقع الان قانونش رو پیشم نیستش، ولی در واقع میگه که هر موقع کسی که در واقع آسیب دیده به نحو مؤثری در وقوع حادثه در واقع مؤثر بوده، در واقع در این زمینه ما میتونیم از میزان خسارت کم کنیم اگه اشتباه نکنم، چون قانون الان پیشم نیست. بعد نکته دیگه ای که در واقع در استدلال دیگه ای که آوردن در زمینه تعدیل وجه التزام، اومدن گفتن که آقا این استدلال هم هستش، میگن آقا اصلا ماده 230 رو ما بیایم یه نگاه دیگری بهش بکنیم، قاضی اگر بخواد وجه التزام گزاف رو زیر پا بذاره میتونه اصلا به اصل تقصیر و اصل تخلف بیاد در واقع ایراد وارد کنه، همونطور که حالا دکترین میگن تعهدات ناشی از قرارداد علل اصول تعهد به نتیجه هستن. میگه آقا قاضی میتونه با تفسیری که از تعهد میده تخلف طرف رو احراز نکنه و در واقع با این نگاه حکم به بطلان وجه التزام و بیحقی خوانده وجه التزام گزاف بده. باز اینو در واقع آقای دکتر خودتون مستحضر، ما مثلا الکی نیست که ما بیایم یه تعهد به نتیجه رو بگیم آقا این تعهد به وسیله است، نه، میگه که این در واقع دیدگاهیه که میگه که آقا بیایم با وجه التزام گزاف و ناعادلانه مقابله کنیم، ببینیم اگه این راه واقعا داره یه تعهدی رو که تعهد به نتیجه ممکنه ظاهرا باشه بتونیم بیایم با استدلال هایی تعهد به وسیله قلمداد کنیم و در واقع در اگر ما بیایم این کار رو انجام بدیم اینو تعهد به وسیله قلمداد کنیم علاوه بر تخلفی که طرف انجام میده باید تفسیرش در واقع اینجا ثابت بشه. در واقع اینم یه تفسیریه که حالا البته بهش انتقادم شده، اینو من توی یکی از مقاله ها بررسی کردم، جالب به نظر اومد گفتم اینجا مطرحش کنم.
در واقع یه تکنیک دفاع دیگه، مثلا علیه ما یه همچین وجه التزام غیر منصفانه مطالبه شده، یکی از این تکنیک های دفاعی میتونه این باشه که بگیم آقا این تعهد، یعنی بتونیم تحلیل بکنیم، بتونیم جا بندازیم این موضوع رو که تعهد اینجا تعهد به وسیله بوده نتیجه نبوده، اگر بتونیم اینو جا بندازیم تو اون کیس این میتونه یه دفاع باشه.
بله حالا
یعنی یه رادرو میتونه باشه از برخی نتایج غیر قانونی ماده 230، غیر منصفانه ماده 230.
بله حالا آقای دکتر اینم نظر شخصی خودمه، باز اگه دوست دارم خیلی نظر شما هم در این مورد بدونم. به نظر من شخصا در واقع تعدیل وجه التزام میتونه مستند قانونی حتی در قانون مدنی داشته باشه. کدوم ماده؟ ماده 277. چرا؟ با چه استدلالی؟ ماده 277 صراحتا میاد میگه آقا ما نظر به وضعیت مدیون میتونیم مهلت عادله بذاریم برای تعهداتش. هیچ حرفی هم در این مهلت عادله حرفی از رضایت طلبکارم زده نشده.
خب
استدلال اینه که آقا باز دوباره همون جوری که گفتیم از شرط و قسط و من الثمن تو فقه یه قاعده هم داریم، میگم العجل و قسط و من الثمن. وقتی که شما میای به تعهد یکی امهال میکنی، مدت میذاری، مهلت بهش میدی، در واقع از ارزش وزن کاسته میشه و در واقع این به نوعی دست بردن در خود عوضینه. این قید مهلت یه نوعی داری عوضین رو دستکاری میکنی. خب وقتی قانونگذار برای کلیه تعهدات ماده 277 تو قواعد عمومی قرارداد ها آورده و حتی در عقد قرض ماده 652 اومده برای دادن مهلت عادله وضعیت مدیون رو گذاشته کنار و گفته با توجه به اوضاع احوال بیاد این کارو بکنه، وقتی مهلت عادله میده بعضیا میگن خب این مهلت عادله است، تو عوض این دستگاه نکرده، تعهدات طرفین رو کم و زیاد نکرده، ولی اگر ما این قاعده العجل و قسط من الثمن رو بپذیریم که وقتی مهلت میدی در واقع داری ارزش تعهد طرفین رو کم میکنی، خب قاضی میتونه به استناد ماده 277 که قواعد عمومی قرارداد هاست و چه التزام رو هم چیکار کنه؟ تعدیل کنه.
خب ادامه بدید.
آره من خواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم آقای دکتر، چون واسه من مهم بودش این قضیه.
ببینید به نظر میرسه که از 277 ما نتونیم اینجا، به نظر من نمیتونیم از 277 که دادگاه میتواند مهلت عادله دهد و شاید تو بحثای خواستگاهش در مباحث اعثار و افلاس و اینا هستش، چون بحث مداخله دادگاه هست، بیایم از اون ملاک بگیریم برای صحت یا بطلان یک شرط قراردادی. به نظرم خیلی سخته این ملاک رو بگیریم.
نه برای
ولی خب بالاخره استدلالیه که در کنار سایر استدلال ها شاید بشه اینو در دعاوی مطرح کرد. ولی
بله
دادگاه میتواند مهلت عادله دهد، مهلت عادله برای دینی که اثبات شده، اونم با توجه به شرایط مدیون. خب اینو ما میدونیم این یک قاعده است که اگر کسی توان پرداخت نداشته باشه، خب دادگاه میتونه بهش مهلت عادله بده و تحلیلش هم قانونیه، در قصد مشترک طرفین صورت نمیگیره. اما شروط قراردادی میاد تو حوزه قصد مشترک طرفین، و همونطور که شما هم اول فرمایشاتتون فرمودید، ما اینجا تحلیل ها رو باید بر مبنای قصد مشترک طرفین ببریم جلو. شاید مثلا اینجا تو قصد مشترک طرفین تو اون گفتمان اگه ورود بکنیم، اگر بگیم که قصد مشترک طرفین هم این خسارت گزاف نبوده، شاید این هم بتونه یک استدلال خوب باشه برای اینکه خسارت مازاد بر اون حد متعارفش خارج از قصد مشترک طرفینه، و از این باب بتونیم بگیم که این چون موضوع قصد قرار نگرفته باطله. شاید این استدلال رو بشه به استدلالایی که امشب شما فرمودید اضافه کرد. بالاخره ما باید تو این پارادایم به نظرم، یعنی باید تو قصد مشترک طرفین، همین حالا مثلا لشروط قسط من الثمن، یا همین مثلا للعجل قسط من الثمن، اینا تحلیلاش همه تو قصد مشترکه. منتها اونجایی که دادگاه ورود میکنه مهلت عادله میده، اونجا یه نظم عمومی و یک مصلحت اجتماعی رو در نظر میگیره، یعنی اون ضوابطی که تو دعاوی ایثار و افلاس و اینا مطرح میشه. به نظرم خواستگاه اینا با هم متفاوته و ملاک گرفتن سخته، ولی اگه خود من بخوام دفاع بکنم، ممکنه اینم به عنوان یکی از استدلالا مطرح بکنم.
دقیقا اگر منم قرار باشه آقای دکتر تو این زمینه دفاع بکنم، منم میگم که آقا ماده 277 داره راجع به تعهد صحبت میکنه، تعهدی که دادگاه با دادن مهلت عادله از ارزش اون تعهد میکاهه، و میگم که آقا چه فرقی داره که این تعهد ناشی از وجه التزام باشد یا ناشی از تعهدات اصلی که در واقع مورد قصد طرفین بوده باشد، یعنی عوض این باشه یا فرعی باشه، جفتش تعهده. اینم در واقع یه استدلال بود آقای دکتر در واقع تو این مباحث، در واقع نکاتی که از این مباحث درآورده بودیم اینا بود. و یه نکته،
من ماده 4 قانون مسئولیت مدنی رو آوردم، اگه اجازه بدید بخونم.
بله بله بفهم.
اینم میتونیم از این ملاک بگیریم که دادگاه جواز تعدیل داره.
بله.
میگه دادگاه میتواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد. خب وقتی که دادگاه میتونه میزان خسارت رو تخفیف بده، اینم باز یه تعدیلی درش مستتره. بند 2 میگه هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماز باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ دستی وارد کننده زیان شود. اینو میتونیم به عنوان نصی که یکی از همین، خب نصوص زیادی رو امشب دو سه تا نص قانونی ما نام بردیم برای اینکه آیا دادگاه مجوزی داره که بیاد تعدیل بکنه، اینم یکی از همون نصاییه که به طور کلی به دادگاه اجازه میده که تعهدات رو تعدیل بکنه.
بله آقای دکتر، تازه من یه نکته هم بگم که یکی از اساتید در واقع به وجه الکفالهی که در واقع در نزد بازپرس حالا تودی میشه، به اونم حتی برای تعدیل وجه التزام استناد کرده بود، گفته بود همونجوری که اون مبلغی که ما به عنوان وثیقه قرار میدیم قانونگذار اونجا واژه متناسب رو به کار برده، میگه خب این وجه هم فرقی با وجه التزام نداره، شما میگه تخلف کردم من این پولو قرار میدم، همونجوری که اون باید متناسب باشه، ما یه مستند قانونی دیگه هم علاوه بر این قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون تجارت الکترونیکی، قانون مسئولیت مدنی، ما اونجا هم واژه متناسب بودن رو برای خسارت داریم و از اون هم میشه استفاده کرد.
ببینید پیمان جان، ببین الان همین مثالی که به نظر من این دوستانی که تو این حوزه استدلال میکنن باید این نکته رو توجه کنن، الان این مثالی که شما فرمودید یک تعدیل قانونیه، یعنی اینجا ما توافق و قراردادی نداریم، طرف داره
درست
وجه الکفاله تعیین میکنه. خب اینجا ما
درست
عقد نداریم. ما اگه
درست
خیلی سخت بخوایم از اون موارد توثیق قانونی ملاک بگیریم برای وجه التزام قراردادی، این حوزه ها رو باید یکم بهش دقت بکنیم. ما اگه میخوایم ملاکی بگیریم باید این ملاک رو در حوزه قراردادی بگیریم به
درست.
نظرم
درسته. و در واقع آقای دکتر آخرین نکته که برای تعدیل وجه التزام مقرر کردن اساتید اجرای بخشی از قرار داده، که اینجا هم اومدن گفتن که اجرای بخشی از قرارداد هم میتونه یکی از مبانی تعدیل وجه التزام باشه، و در اینجا قائل به تفکیک شدن بین تعهدات تجزیه پذیر و تعهد تجزیه ناپذیر. یعنی اومدن گفتن آقا به عنوان مثال من تعهد میکنم 5 تا اتومبیل مثلا از گمرک ترخیص کنم و تحویل بدم، نتونستم 50 میلیون تومان خسارت. میگن آقا اینجا اگر من 3 تا اتومبیل آوردم تحویل دادم، میگه از پرداخت 30 میلیون تومان علل قاعده باید معاف بشم، چرا که مفید بوده انجام تعهد برای اون شخص، انجامش برای اون شخص فایده داشته. ولی باز این هم اومدن گفتن که در تعهدات تجزیه ناپذیر این امر امکان پذیر نیست، مانند یه نقاشی که داره نقاشی میکشه تا یه نقاشی رو به نمایشگاه برسونه، هرچند کار مقدماتیش هم انجام داده باشه، در اینجا اگر نتونه به موقع انجام داده باشه بابت اون کار مقدماتی که انجام داده نمیتونه در واقع از وجه التزام چیزی رو کم کنه. بنابراین در تعهدات تجزیه پذیر نیست اجرای بخشی از تعهد میتونه از موجبات معافیت از بخشی وجه التزام باشه، و از اونجایی که وجه التزام در تعریفش ما میگیم خسارتی است که میزانش در قرارداد ذکر میشه و این تعریف رو از وجه التزام ارائه میدیم، بنابراین قوه قاهره هم میتونه از موجبات معافیت از پرداخت وجه التزام باشه، که شخص با اثبات قوه قاهره بتونه از تعهد ناشی از وجه التزام بری بشه.
خب دیگه مطلبی دارید شما امشب؟
نه دیگه مطالب من تموم شد دیگه آقای دکتر، حالا اگه سوالی چیزی باشه در خدمتم.
بسیار خیلی ممنون، خیلی عالی. ما این بحث تعدیل وجه التزام قرار دادی خب خیلی برای ما در دادگاه ها هم مبتلا به هست، بعضی وقتا عدد خسارت یه رقمی میشه که واقعا آدم میمونه به نص ماده 230 باید عمل بشه واقعا یا باید تعدیل بشه. این یه وقتایی هم در حین انعقاد قرارداد مثلا عدد همین 75 میلیونی که شما گفتی، ولی وقتی که تعهد به تأخیر میفته، مثلا فرض کنید که مستحق للغیر درآمدن مبیع یا مثلا عدم تنظیم سند در روزی که قرارداد داره ثمن معامله 75 میلیونه، روزی مثلا 20 میلیون هم میذارن، 10 سال این سند نمیخوره و این روزی 20 میلیون از ثمن میزنه بالا. شاید اینجا نشه گفت که این وجه التزام قراردادی با توجه به رشد قیمت ملک و ارزش مبیع، شاید اینجا نشه گفت که این وجه التزام قراردادی غیر منصفانه است. یعنی همین منصفانه یا غیر منصفانه بودنش هم باز برمیگرده به عرف و تشخیص قاضی. از اون بر اگر ما بخوایم موسع تفسیر بکنیم جواز تعدیل رو، ممکنه به این مشکل بر بخوریم که قصد مشترک طرفین این نبوده. بخوایم مزیق تفسیر بکنیم ممکنه به این موزل بر بخوریم که اینجا عدالت و انصاف رعایت نشده. در مجموع شاید اصلا تعمدن قانونگذار این موضوع رو مسکوت گذاشته تا رویه قضایی کیس بای کیس در مورد این موضوع تصمیم گیری بکنه. تو اون رأی که در مورد شعبه 111 فرمودید، اونجا جالبه کیفیت تعدیل، اونجا جالب بود. ببین شما تو کیفیت تعدیل وجه التزام یه وقت میبینیم یه آقا شرط باطله، بیا برو خسارت قانونی تو بگیر، اصلا اینجا خسارت قراردادی وجود نداره، مثل رأیی که دادگاه شیراز داده.
درست.
اما یه وقت میبینید که دادگاه مثل شعبه 111 شرط رو صحیح میدونه، اما میاد در مقام تعدیل این شرط میاد به صورت سلیقه‌ای اینو تا سقف ثمن معامله میپذیره.
درست.
اینجا باز به نظر من مباحث بیشتر قابل تحریکه. حالا ما در کیفیت تعدیل چه مجوزی داریم که مثلا بگیم مازاد بر ثمن معامله غیر عادلانه است تا سقف ثمن معامله عادلانه است، که حالا استناد شده بود به اون روایتی که فرمودید که در جنایت مازاد بر جنایت نمیشه عددی رو مطالبه کرد. یعنی من فکر میکنم که کیفیت تعدیل وجه التزام قراردادی خودش میتونه مستقلن یک موضوع باشه که ما اینو بررسی بکنیم. یه مصادیقی رو فرمودید، فهمون مثلا تعهدات تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر ما میتونیم تجزیه بکنیم و تعدیل بکنیم، این یه روشه. یه روش اینه که تا سقف مثلا عوضین ما بپذیریم. یه نظر ممکنه این باشه که اصلا مازاد بر عوضین هم شاید با ارجاع هم به کارشناس و عرف قابل قبول باشه و چه التزام قرار دادی. اینا همه مباحث قابل طرحیه که به نظرم زمینه یه کار تحقیقی و پژوهشی مستقل رو داره. اگر شما موضوع تکمیلی دارید بفرمایید که استفاده کنیم.
در تکمیل فرمایشات شما که این بحث آخرتون که فرمودین، به نظر من منطقی ترین روش اینه که ما بگیم وجه التزام رو تا میزانی بپذیریم که تعادل عوضین به هم نخوره، یعنی همون معیاری که در عقود معوض ما داریم که عوضین باید تعادل داشته باشن، تا جایی اینو قبول کنیم که در واقع عوضین قرارداد تعادلشون به هم نخوره.
الان این فرمایش شما با اون روایتی که خوندید و رأی شعبه 111 که گفتید، یعنی انتقاد بر اون آرا وارده دیگه، چون رأی شعبه 111 اومد معادل عوضین و وجه التزام رو پذیرفت.
بله دقیقا. از این روایت به نظر یهوتو در واقع این حالا اصطلاح عربیش یادم رفت، کرایه رو احاطه کنه، در واقع به نظر من فهوا و در واقع جون این کلام اینه که عوضه این تعادلش به هم نخوره، نه اینکه ما مثلا معیارمون این باشه که آقا یه ریال عوض رو رد کرد بگیم باطله تا خود عوض در واقع بگیم صحیحه. چون ببین این ایراد وارد میشه آقای دکتر که اگر ما بگیم تا عوض، عقدو به صورت مجانی وارد میکنه، چون این ایراد بهش وارد شده که عقد معوض آیا میتواند ذاتش مجانی باشه؟ اگر بگیم وجه التزام رو ما میپذیریم تا مقدار در واقع عوض، در واقع ما در اثر یه تخلف ملزم شدیم به عقد مجانی و در واقع عوض و معوض رو در یک شخص جمع کردیم، که میگن آقا جمع شدن عوض و معوض در عقد معوض در یک شخص قبیح، امکان پذیر نیست. یه نکته دیگه هم داشتم اگه وقت داریم، اینم من خیلی
بفهمید. بله استفاده میکنم.
خواهش میکنم. تو یه نکته رویه قضایی داره به سمت یه وحدتی میره و اون هم ابطال وجه التزام راجب تعهدات پولیه. این خیلی جالبه، چون نظر مشورتی هم داریم از اداره حقوقی قوه قضاییه، آرای زیادی هم در این زمین هست، علاقه مندان میتونن نگاه کنن، که دادگاه ها الان داره به این سمت میره که وجه التزام هایی که در تعهدات پولی هست تا سقف شاخص بانک مرکزی میپذیرن، وجه التزام هایی که بیش از اون باشن رو به میزان شاخص بانک مرکزی تعدیل میکنن، اونم طبق استدلال غالبی که اعتقاد دارن این کار رباست و در واقع وجه التزام رو به مازاد بر شاخص بانک مرکزی باطل میدونن. اینم گفتم شاید جالب باشه برای دوستان.
قدر متیقن اینه که در فروزی عمل به ظاهر و منطوق ماده 230 ناعادلانه است و وظیفه حقوقدان اهم از قاضی یا وکیل اینه که با استفاده از همه این ابزارهایی که امشب مورد بحث قرار گرفت، در اون فروض تلاش بکنه تا ظاهر ماده 230 رو تعدیل بکنه. خیلی ممنونم، خیلی
خوش
گذشت وقت تو ما دادی امشب، خیلی استفاده کردیم، مباحث خیلی عالی بود، خصوصا آرایی که مطرح شد خیلی کاربردی و جامع بود، من خودم به شخصه خیلی استفاده کردم. خیلی ممنونم ازت و امیدوارم که در چهارشنبه‌های حقوقی دیگر هم با مباحثی دیگر بتونیم از محضر شما استفاده کنیم. از عزیزانی که ما رو همراهی کردن تشکر میکنم و عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر پیمان عبدالغیور رو هم به خدای بزرگ میسپارم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظتون، ممنون از دعوتی که از من کردید آقای دکتر، متشکرم.
قربان شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.